با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در این برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهری از رادیو فردا همراه ما باشید. در 88مین روز از اعتراض‌های سراسری پراکنده اما مداوم شهروندان معترض ایرانی با شما همراه هستیم. همچنان نگاه عمده این برنامه خبری تحلیلی هم اختصاص داره به اعتراض‌های سراسری و حواشی که این اعتراض‌ها پدید آورده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. یک روز بعد از اعدام یک معترض دیگر در مشهد، مجید رضا رهنورد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در همین ابتدا از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها که شاهین بشیری براتون بازگو میکنه.
با سلام. بر اساس ویدیویی که منتشر شده، شماری از مردم که امروز برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از یک هفته در ایران اعدام شده است. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به دو نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و یک معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین‌المللی مواجه شده است. شب گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اغتشاشگر خواندن معترضان سه ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده است. به گفته این مقام قضایی 160 تن از این تعداد به حبس‌های بین 5 تا 10 سال محکوم شده، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اظهارات این مقام قضایی درباره صدور احکام زندان در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب در حالی مطرح شده که مقام‌های رسمی رقم دقیقی از تعداد بازداشت شدگان سه ماه اخیر منتشر نکردند. منابع حقوق بشری از بازداشت هزاران تن در نقاط مختلف ایران خبر می‌دهند. تعدادی از این افراد به قید وثیقه آزاد شده و سایرین نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. احکام زندان در حالی صادر شده که بازداشت شدگان از حق دسترسی به روند دادسری عادلانه محروم هستند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید افرادی در ارتباط با 87 مورد سنگپرانی و 20 مورد تیراندازی به کامیون‌ها شناسایی و بازداشت شدند. این نهاد به تعداد افراد بازداشت شده، محل بازداشت آنها و اتهام دقیق علیه این افراد اشاره نکرده است. اطلاعیه سازمان اطلاعات فراجا نشان می‌دهد که این تحولات در ارتباط با اعتصاب هفته گذشته گروهی از کامیونداران بوده که این نهاد آن را توطئه معاندان توصیف کرده است. اعتصاب تعدادی از کامیونداران از جمله در اصفهان و تهران همزمان با اعتصاب سه روزه کسبه و بخشی از کارگران گزارش شده بود. بریتانیا روز سه‌شنبه چند فرمانده نظامی روس و همچنین چند ایرانی را به دلیل نقش آنها در تولید و تجهیز پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. شرکت اوج پرواز ما دو نفر و مدیر عامل آن یوسف ابوطالبی، عبدالله مهرابی رئیس سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران و افشین خواجه‌فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی از جمله افرادی هستند که اسامی آنها در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است. این تحریم از جمله موجب توقیف اموال و منع سفر به بریتانیا می شود. بنابر اعلام دولت بریتانیا، پهپادهای ساخت ایران نقشی کلیدی در حملات روسیه علیه غیر نظامیان در اوکراین دارد. مسکو و تهران اتهامات در این زمینه را رد می کنند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا اسامی تازه ای را در همین ارتباط به فهرست تحریم های خود افزود، از جمله سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران و شرکت اوج پرواز ما دو نفر به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا نیز افزوده شدند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی.
چهار و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران هست و با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهری رادیو فردا که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با ایران. 88 روز اعتراض. برگردیم به ایران، به جایی که روز گذشته در مشهد شاهد این بودیم که یک معترض دیگه به حکمی که از قوه قضایی جمهوری اسلامی و دادگاه‌های انقلاب گرفته بود اعدام شد. اعتراض‌ها به این اعدام گسترده بوده و این اعتراض‌ها حتی در خود شهر مشهد هم به صورت نمادین دیده شد، ولی بیشتر از آنچه که من در اینجا بهش اشاره کردم رو با کیانوش فرید پی بگیریم. کیانوش،
درود به تو محمد و همه همراهان همیشگی ما. ببین، همزمان با ادامه اعتراضات سراسری که خب مشاهدهش هستیم، حبس در تمام شهرهای ایران، حالا یه شبهایی بیشتر یک شبهایی کمتر، روز همینطور اعتراضات هست، حالا با اعدام پیدرپی دو جوان معترض شرایط ملتهب‌تر شده. قریب به اتفاق واکنش‌ها رو اگه من بخوام بگم، چه داخلی چه بین‌المللی، فضای کلی که میشه توصیف کرد شاید با چند تا کلمات: انزجار، تنفر، وحشتناک. کلماتیه که بارها و بارها برای توصیف این دو اعدام استفاده شده. بذار از ویدیوهای شروع کنم که امروز صبح منتشر شده. واکنش‌ها به اعدام مجید رضا رهنورد، جوان معترض 23 ساله که حتی در مسجد رو برای برگزاری مراسمش افراد حکومتی بستن و مردمی که میخوان از حداقل حق عزاداری برخوردار باشن اونجا تجمع کردن. ویدیویی که بیرون اومده اینه که تعدادی که جمع شدن شعار میدن که اگه با هم یکی نشیم یکی یکی کشته میشیم، همون شعاری که این روزها زیاد میشه، این بیشرف بیشرف. و از طرفی بخشی ویدیوی اومده که از توی خونه‌ش رو داره نشون میده، عکسایی هست که باز نشون داده میشه که به هر حال گفته میشه افراد حکومتی، کسانی که در واقع حامی حکومت هستن و معتقد به رفتار حکومت هستن، به خونه اون حمله کردن. حتی عکسایی دیده میشه، ویدیوی هست که شیشه پنجره خونه‌ش شکسته شده، شعارهایی نوشته شده اونجا. اما همزمان هم مردمی که دارن به سمت خونه‌ش میرن، تجمع میکنن برای ابراز همدردی و دارن شعارهایی رو علیه جمهوری اسلامی میدن. همزمان ویدیویی که از شیون و ناله و عزاداری مادر مجید منتشر شده، مادری که حتی حق مراسم خاکسپاری رو ازش دریغ کردن. این ویدیو محمد با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همدردی گسترده رو میبینیم با این مادر. کوتاه نقل بزنم، فضای دیشب هم در تهران، چه در تهران اکباتان، شهرک چیتگر، خیابون ستارخان، همه صحنه های پراکنده رو ما میبینیم برای تظاهرات در اعتراض به اعدام این دو جوان معترض. در کرمانشاه بوده و اما فارغ از این تجمع و اعتراض ها که من کوتاهش میکنم به خاطر زمان، اشکال دیگه اعتراض رو ما این روزها شاهدش بودیم، دیروز و امروز هم هستیم، مثل نصب پارچه روی یک پل عابر مثلا در اهواز نوشته مردم بیدار بشید. دیوار نویسی در شهرهای مختلف رو میبینیم که نسبت به این حکم قوه قضاییه که اعدام کردن این دو جوان رو همه جا روی دیوارها ویدیو و عکسای اومده که ازش به عنوان قتل حکومتی نام بردن و نوشتن قتل حکومتی قتل حکومتی. دختری رو داریم در مشهد ویدیو شده که با طناب دار به گردنش به شکل نمادین داره در خیابونای مشهد راه میره. بریم به سمت دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها همچنان واقعا مدام داره میاد، از دانشگاه علامه بگیر، از دانشگاه الزهرا بگیر، دانشگاه در بابل بگیر، در قزوین بگیر، چیزهای مختلف عکس این دو نفر رو توی کلاس‌ها در واقع به صورت گرافیکی چاپ کردن، به صورت نمادین به درخت‌های دانشگاه دار آویزون کردن و به نوعی دارن سعی میکنن اعتراض خودشون رو به این دون اعدام نشون بدن. و حتی مثلا در دانشگاه شهید بهشتی دانشجو نوشتن سکوتی که داره تاوان مرگ میده، اینا رو نوشتن رو دیوارا. فهمیدیم دنبال گردن این برای تناب دارتون دارین دنبال گردن میگردین و واکنش ها از این دست بسیار زیاده. اما از اینها که بگذاریم، یک تعداد ویدیو هم هست از واکنش کسانی که نگران جان باقی کسانی هستند که الان خطر اعدام اصلا براشون کم نیست. ویدیویی هست از دو مادر بزرگ که با زبان ترکی آذری دارن به خامنه‌ای التماس میکنن که نوه‌شون رو عفو کنه. ویدیو مال سهند نور محمد زاده است. از اون طرف خب دکتر حمید قره‌حسنلو که بسیار تمام جوامع بین‌المللی، پزشکان در خارج از کشور، پزشکای سازمان پزشکان بین‌المللی همه بیانیه دادن و نگران وضعیت او هستن. امروز مادرش ویدیویی رو داده و میخواد که پسرش اعدام نشه. از هنرمندها بگیر تا فوتبال تا به این اعدام واکنش نشون دادن. من به یکی دو تا شاهد وقت کنم اشاره کنم. مثلا مهدی یراحی خواننده نوشته که در حالی که فقط 23 روز از بازداشتش گذشته چطوری با این تونستید رو اعدام کنید و در خفا دفنش کنید. پس صالحی بازیگری که در واقع پیام ویدیویی گذاشته میگه درخواست اعدام نکنید رو از چه حکومتی میخواید؟ حکومتی که بر پایه ظلم و جنایت هست نمیتونه چنین درخواستی رو بپذیره. گلشیفته فراهانی صحبتی میکنه، اشاره میکنه به اون چاقویی که توسط نماینده دادستان در دادگاه و نسبت دادنش به مجید رضا رهنورد در واقع هست. اشاره میکنه میگه اینا صحنه سازی آدمو یاد داستان نوید افکاری میندازه، این بزرگترین گیوتین تاریخ، چطور این چاقوها رو به مردم بیگناه نسبت میده.
کیانوش سپاس از تو. فرصتی نیست تا به واکنش‌های بین‌المللی هم به میزانی بپردازیم به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم و میگذاریم این بحث رو در مجله شامگاهی تا بیشتر بهش ورود پیدا کنیم و جنبه‌های متفاوت رو بگیم. تعداد خبرها خب زیاد هست، واکنش‌ها زیاده و شاید فرصت ما خیلی محدود باشه. 00420221122113 شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. یکی از روش‌های کلاسیک برای اینکه با رسانه خودتون در تماس بشید و نظرتون رو منعکس کنید و ما نظر شما رو در اختیار دیگر شنوندگانمون بگذاریم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که نظر شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است با هم بشنویم و پس از اون برگردیم با یکی دیگه از جنبه‌هایی که اعتراض‌ها با خودش به همراه داشته، جنبه‌های بین‌المللی، و پس از اون هم همین جنبه رو در عرصه داخلی پی می‌گیریم و بحث رو ادامه میدیم. این موضوع یعنی موضوع اقتصاد رو گوشه ذهنتون داشته باشید.
میدونی چرا رژیم جمهوری اسلامی محسن شکاری رو با این خشم اعدام میکنه؟ چون که اگه محسن شکاری ها نبودند روزهای اول انقلاب، وقتی که اینها در خیابون مبارزه میکردن با دست خالی و ما در نگرانی و دلهوره بودیم که این هم سرکوب خواهد شد یا به انقلابی تبدیل خواهد شد، این محسن شکاری ها بودند که جان فشانی کردند و اون روزها رو سپری کردند تا ما به امروز برسیم. این دلیل اعدام این بچه هست.
رادیو فردای گرامی، خواهش میکنم بپرسین از این بیدادگاه جمهوری اسلامی چطور یه نفر مثل سعید طوسی 7 سال دادگاش طول میکشه، آخر سرم تبرئه میشه، ولی عزیزای ما در عرض 2 روز 3 روز شایدم کمتر حکم میگیرن. تو رو خدا، دادرس نیست.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای وزیر امور خارجه میفرمایند که ما با مردم مماشات کردیم. تازه مماشات کردن با مردم، اگه مماشات نمی کردن لابد 6000 میخواستن بکشن، 60000 قطع نخواه و زخمی کنن، 600000 هم تو زندان ها بکنن. این مماشات است با مردم کردن که اینجوری کردن با مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در خبرها شنیدید که اتحادیه اروپا 20 فرد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم کرده. اگر نگاهی هم بکنیم به لیست یا فهرست اسامی افرادی که شامل این تحریم شدند، به نام پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگاران این سازمان و احمد خاتمی امام جمعه تهران برمی‌خوریم و تعدادی دیگر که چون لیست یا فهرست برند بالایی، اجازه بدید که در همینجا متوقف بشم و بریم سراغ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن، و از آقای عمادی بشنویم. از آقای عمادی پرسیدم که خب این اولین بار نیست در طول این مدت که ما شاهد اعلام فهرستی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستیم. این فهرست حتی در دیگر کشورها هم وجود داشته، از کانادا بگیرید تا ایالات متحده آمریکا. اما تا چه اندازه میتونه این فهرست کارآمد باشه، بازدارنده باشه، و چه مسئله‌ای رو میتونه با خودش به ایران و برای منتقدان نظام کنونی و ارمغان بیاره؟ بشنویم از مهرداد عمادی.
بله، این پرسش درستیه که مردم، به ویژه مردم ایران در درون این داشته باشن، این پرسش رو که آیا واقعا این تحریم هایی که تصویب میشه، یک، تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود، دو، تا چه اندازه پایدار خواهد بود. یعنی پس از مدتی ما دیدیم که برخی از تحریم ها معرفی شده ولی کم رنگ شده در طول زمان، هم به خاطر اینکه حاکمیت در ایران راه های گریز پیدا کرده، هم در خود اروپا لابی هایی که رژیم داشته اینها تونستن در حقیقت اجرای این تحریم ها رو کم تمام کنن. اما این زمان یک تغییر کیفی در اروپا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که این بسیار شاید خوب باشه که ما یادآوری بکنیم. و این تغییر کیفی اینه که اون نگاهی که شما تا 3 سال پیش تا 2 سال پیش نسبت به ایران داشته در اروپا، که میشه با در حقیقت یک بسته گفتگویی که هم شما در اونجا اون چیزی که انگلیس ها میگن هویج یا اون به هر حال شیرینی دادن به اون طرف مقابل، هم طرفی که تحریم ها باشه، یعنی مثبت و منفی بسته رو شما روی میذارید، اگه میگید همکاری اگه میکنید ما میتونیم چیزهای مثبت به شما ارائه بدیم، اون تمام شده. اون نگاهی که در اروپا وجود نداره، در اروپا نگاهی که وجود داره اینه که حاکمیت ایران، رژیم ایران، به ویژه در این 3 ماه اخیر نشون داده شده که پایگاه مردمی اون زمانی که در اروپا فکر میشد که داره نداره. این یکی. دو، این که مردم عمیقا ناراضی هستن از شرایط اقتصادی. سه، این که حاکمیت ایران فعالیت های ضد امنیتی خودش رو بر علیه اروپا و کشورهای منطقه افزایش داده. اینها
و به نظر شما این خودش رو داره در همین تحریم ها نشون میده، ولی خب وقتی میرسیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها آیا میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت شهروندان ایرانی، یا میتونه واقعا بازدارنده باشه در برابر حاکمیت که بتونه شرایط دیگه ای رو پدید بیاره؟
بله، این که آیا این تحریم ها میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی مردم ایران، من تصور من هست که نه، برای اینکه ایران با اروپا الان روابط بسیار بسیار کمی داره. اگه شما تجارت اروپا با ایران نگاه بکنید، این یک نهم اون چیزی هست که 10 سال پیش بود. اصلاً اون اندر اقتصادی در کوتاه مدت اثری نخواهد داشت، اما یک چیزی که اثر خواهد گذاشت این رو ما داریم میبینیم، اینا هست. ما وقتی این ارزیابی که میشه اینه که تحریم ها هزینه حضور جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو، هم حضور سیاسی، هم حضور رسانه‌ای، هم حضور اقتصادی رو بسیار بالا برده. بالا رفتن این هزینه ها به این معناست که توان اقتصادی و مالی رژیم برای استفاده از این منابع در راستای اون ابزارهایی که استفاده میکنه برای سرکوب، کنترل رسانه‌ای، کنترل انفرماتیک مردم ایران، اون توان پایین رفته به خاطر اینکه منابع کمتر شده. در
میشه ملموستر آقای عمادی این رو توضیح بدین؟
بله میشه. ما نگاه بکنیم، مثلا تا 2 سال پیش هر انتقادی که راجع به رژیم میشد، تهران در اروپا پایگاه های مختلف داشت. در هامبورگ، تهران میفهمه که من چی میگم، در هامبورگ، منچستر، لندن، شفیلد، پاریس، سنت اتیان، که اینها پیام رژیم رو هم از رسانه می دادن، هم با سمینارها و کنفرانس هایی که می دادن می گفتن نه اینطور نیست، ایران مردم بسیاری در ایران راضی هستن، اینا تعداد کوچکی هستن. این تحریم هایی که الان شده مثلا روی صدا و سیما و بازوهای دیگه رسانه رژیم، اینها توان رژیم رو برای در حقیقت کمرنگ کنه تعیین اعتراضات مردم که از درون ایران میاد خیلی پایین آورده. این یکی. دومی که من اشاره میکنم این که تهران سالها بود که از شرکت‌های اروپایی استفاده میکرد برای خرید ابزار و سخت افزارهایی که اینها استفاده امنیتی و نظامی داشت. از 5 ماه پیش اون بسیار کم شده. یعنی شما نگاه بکنید، هم از اون موتورهایی که برای پهپادها استفاده میشه، تا نگاه بکنید به اون پوکاهای گلوله‌های جنگی، تمام اینها و یا سیستم تلویزیون‌های مداربسته که مردم رو کنترل میکنه، تمام اینها الان برای تهران مشکل تر شده. خرید اینها و تامین نیازهاش از کانال‌های اروپایی.
از اون طرف مثلا چین رو داره که میتونه این نیازهاشو شاید از طریق چین برطرف کنه. از طرف دیگه این رو نباید نادیده گرفت که به هر حال در طول مدت این تحریم‌ها، همونطوری که خود مقام‌های نظام هم به طور مکرر تکرارش میکنن، در مورد روسیه هم حتی میگن که ما میتونیم به شما مثلا راهنمایی بکنیم که چگونه تحریم‌ها رو دور بزنید، واسطه‌ها رو داره. با این وضعیت چی میشه کرد؟
همین مشاهده شما درسته، برای اینکه این تحریم‌ها یک چیز گزینه صفر و صد نیست، سیستم باینری نیست، اینها هزینه افزایی خواهد کرد، درسته. این ولی که الان ما میبینیم که چین دیگه بسیاری از نیازهایی که حاضر بود با شرایط بسیار آسان برای ایران تامین کنه، اونها رو دیگه نمیکنه. برای اینکه چین یک مقدار انتقال مرکز نقطه استقلش رو از در غرب آسیا و خلیج فارس از ایران منتقل کرده به کشورهای عربی. روسیه خودش دچار بحران سخت افزارهای نظامی جاهای دیگه که روسیه میخواست کمک کنه و میکرد این کمک رو، در مثل موشک ها، سیستم کنترل موشک های بالستیک ایران 6 ماه پیش موفق شد اینو برای اولین بار تست کنه، اونها رو دیگه متوقف کرده چون روسیه مسائل دیگه داره. ولی این تحریم ها، اون چیزی که شما اشاره کردید، به نظر من همچنان درسته. این که تحریم های اروپا یک مرتبه میز ایران رو یا حاکمیت ایران خالی بکنه از تمام نیازهایی که احتیاج داره نیست. رژیم هنوز میتونه این نیازها رو هم از کانال واسطه ها و هم از کشورهای دیگه که شما نام بردید استفاده بکنه و تامین بکنه. ولی کن آنچه که اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیشتر اینه که هزینه تامین این نیازها بالا خواهد رفت و کل هسته واقعی استفاده از تحریما بالا بردن هزینه برای طرف مقابله.
شنیدید صحبت های مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در لندن رو، و نگاهی که به تحریم های اتحادیه اروپا داشتیم که در این تحریم ها 20 فرد و سازمان صدا و سیما به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتن. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و باز با موضوع اقتصادی و مرتبط با اعتراض های سراسری اخیر در کنار شما خواهیم بود.
بازار تلف فروشی ساری
روهر داشته
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در روزهایی که اعتراض‌ها در جریان هست و 88 روز هم از این اعتراض‌ها سپری شده، ما شاهد این بودیم که برخی از کسب و کارها دست به تعطیلی کسب و کار خودشون زدند و البته پیشتر هم با تهدیداتی که اینترنت به طور کلی شامل حالش شده بود و در کنارش تعطیلی یا فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام باعث شد که کسب و کارهای خرد هم به نوعی ضربه ببینن. این مسئله ای نبود که پنهون بمونه، حتی اعتراض ها موجب شد که بعضی از اماکن دیگه مثل سینماها هم به تعطیلی کشونده بشه و اونها هم گفته بشه که دچار ضرر اقتصادی شدن. در چنین شرایطی اجازه بدید که همین بحث رو نگاهی بهش داشته باشیم که اعتراض ها و کنش و واکنشی که جامعه داشته، با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که با یک تورم 50% روبرو هستیم، از طرف دیگه شاهد این هم هستیم که قیمت اجناس روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و حتی قیمت اجاره خونه و خونه، یعنی از همه سمت. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، تا به این موضوع نگاه بکنیم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و فکر میکنم از همینجا آغاز کنیم که اعتراض ها و کنش و واکنش اقتصادی این ماجرا رو چجوری میشه دید، با توجه به اینکه ما این بار دیگه شاهد شعارهای اقتصادی هم نیستیم از سوی معترضان.
سلام بر شما، بر شنوندگان شما. ببینید فضای کسب و کار در هر کشوری زیر تأثیر، عمدتاً زیر تأثیر دو عامل هست که یکی عوامل سیاسی هست در داخل و در فضای بین المللی اون کشور، و دوم عوامل اقتصادی در فضای داخلی و بین المللی ایران. و این اعتراض های مردمی که طولانی هم شده طبعا تأثیر بسیار شدیدی داره بر فضای کسب و کار در ایران، ریسک ها رو در جای خطرپذیری رو بالا میبره. شما به یک نکته خیلی مهم اشاره کردید و اون مثلا تأثیرش هست، تأثیری که داشته این رویدادها بر قطع یا اختلال وسیعی که در اینترنت ایران به وجود آمده و به تبع اون در کل زنجیره تجاری و تولیدی بنگاه‌های بزرگ، متوسط و خرد، و طولانی شدن این پدیده ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته که البته هنوز جنبه‌های مختلفش روشن نیست، باید بیشتر بررسی بشه. ببینید بر پایه منابع درون کشور حدود 11 میلیون نفر در ایران از راه شبکه‌های اجتماعی امرار معاش می‌کنند و درآمد مستقیم بیشتر از 9 میلیون نفر اونها وابسته به اینستاگرامه. الان بخش بسیار بزرگی از این کسب و کارها تعطیل شدن. به قول یک صاحب نظر، اینستاگرام در حال حاضر بازاری داره به وسعت چند هزار پاساژ، یعنی بیش از 2 میلیون صفحه در اینستاگرام فارسی زبان هست که اینها درآمدزایی میکنن، برای کسب و کار به وجود اومدن. و امسال که سال حمایت از شرکت های بنیان، دانش بنیان نامگذاری شده به صورت رسمی، در واقع این شرکت ها به روز سیاه نشستن.
آقای خواهند، چون وقتمون رو به پایانه، من فهم میخوام چون وقت زیادی ندین در یک دقیقه یک جمع‌بندی بکنیم از اینکه چرا ما الان دیگه شاهد شعارهای اقتصادی نیستیم، با توجه به اینکه اقتصاد همچنان محور اصلی زندگی شهروندان ایرانی است و معترضان.
به دلیل اینکه در واقع مسئله بزرگ ایران در حال حاضر مسئله سیاسیه. مردم با نظام حاکمیت ایران مشکل دارند، معتقدند که بعد از 43 سال این نظام از لحاظ حاکمیتی نتوانسته پاسخگوی مسائل باشه. به همین علت مسئله فقط و فقط بر سر یک اصلاحات اقتصادی که باید از طرف نظام ولایت فقیه به اجرا گذاشته بشه نیست، و به همین علت هست که مردم مسائل بنیادی رو مطرح کردن و خواستار این هستن که اصولا نظام ولایت فقیه باید کنار بره و جای خودش رو بسپاره به نظامی که بتواند در بسیاری از عرصه از جمله در عرصه اقتصادی پاسخگوی نیازهای قرن 21 میلادی باشه.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، که با ما بودند و فرصتمون هم اونقدر نبود تا این بحث رو بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. قطعا در بخش‌های بعدی به این بحث نگاه مجزایی خواهیم داشت. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید.